من راحت هی میتونم بگم کی گفته، از کجا معلوم، اینجوری نیست، هر روز میتونه هی تشکیل کنه. پس دشمن وقتی که میخواد، ما وقتی میخوایم کار کنیم روی صراط مستقیمیم، یعنی روی باریکترین در حقیقت لبه حق حرکت میکنیم، مجبوریم خیلی از ملاحظات رعایت کنیم، خیلی از موارد رعایت کنیم، کارو مسخره. ولی دشمن نه، غیر صراط مستقیم میشه مقیم مسیر، مسیر دشمنه، مسیر دشمن مسیر تشکیکه، مسیر دشمن مسیر جهله. شما برای علم یک مسیر داری، برای اینکه فهم برسه یک مسیر داری، ولی برای اینکه نادانی و در حقیقت خمودی و در حقیقت منگی و مستی بخوای ایجاد کنی، مسیرهای متعدد وجود داره. جذب دشمن از همون اولش همین شیطان راحت تر از ما جذب میکنه تو این زمینه ها. یعنی مسیر اونها هم مسیر هموارتریه و اینو باید بپذیریم که واقعا مسیر، یعنی ما واقعا جبهه حق علیه باطلیم. یعنی یکی که به نظر من اینا رو سخت شده تو دهنمون بیاد، چون هی بحثای امنیتی میکنیم، میگیم آقا امنی مثلا نمیدونم از نظر امنیتی چی شد، ولی واقعا آقا اصلا گیرن هم اصلا جبهه ما اصلا یه جبهه باشه، اصلا علی الظاهر مغلوبه هم باشه، بالاخره ما حقیم، ما داریم اسلام حرف میزنیم، ما داریم از امام حسین میگیم. اون نامرد داره از دشمن بشریت، مثلا دشمن اسلام هم کار ندارم، داره بچهای مردم میکشه و میگه که من اینا حیوان میدونه، انسان یک نوع، هم نوع ما رو داره انسان حیوان خطاب میکنه در ابتدای بحث، نه الان که مثلا زوج گرفته. و اینها در حقیقت به نظرم خیلی مسیر رو مشخص میکنه برای ما. و از نظر حالا تو کار ما چی میشه، در کار ما هم بالاخره اون دستش بازتر. نکته ببخشید من چون ادامه بحث قبل هم سریع بگم، دشمن غیر از پس بحث حالا خبری و رسانه‌ای و اعلانی که شما فرمودین و بحث آینده نگاری، بحث روایت رو هم داره. یعنی روایت میاد چیکار میکنه، مثلا ما در خصوص مثلا موضوع داعش چقدر فیلم ساختن، چه کسانی فیلم ساختن، اولین سریال در مورد داعش کی ساخت، قراب و سود در حقیقت اونو عربستان ساخت، ام بی سی ساخت، یا مثلا امارات ساخت، هند ساخت، همه اینا ساختن، بعد حالا مثلا ما به وقت شام رو ساختیم. یعنی میخوام بگم همه اونا اومدن، همه خودشون هم تو فیلم های مختلف اومدن ساختن. شما نیا کنید در حقیقت اون یعنی میخوام بگم از یه طرف داره آینده نگاری میکنه، آینده رو برای ما ترسیم میکنه، بچه های ما رو، جمعیت عالم رو به اون سمت حرکت میده که حالا مفصل، از یه طرف هم وقت در عرصه رسانه روایت اول رو میاد دست میگیره، در حقیقت میاد چهره سازی میکنه از در حقیقت رقیبش که ما باشیم و انواع اقسام و کارهایی که میتونه انجام بده، و نهایتا میاد چیکار میکنه در با عملیات پسینی رزم رسانه ایش، میاد روایت سازی میکنه برای آینده که آقا اگه خواستی درباره تاریخ این موضوع صحبت کنی حواست باشه، اول مثلا فلسطینیا زدن، آقا مرد حساب تو همون سالی که فلسطینیا در 7 اکتبر زدن در حقیقت اومدن عملیات آزادی بخش رو در حقیقت علیه شما اجرا کردن، تو همون سال کلی از اینا رو کشته بودی، به شهادت رسونده بودی، بماند که 70 سال اونجا رو اشغال کرده بودی، بماند که فلان، ولی چرا؟ چون اون داره مرتب کارش رو انجام میده، مرتب داره فیلم میسازه، شما از ولی ما چیکار کردیم؟ ما کلا تو این مدت یه بازمانده ساختیم دیگه.
آره
ما یه بازمانده ساختیم. ببینید اون چند تا فیلم ساخته، اون صدها فیلم ساخته برای نشون دادن.
آقای فاروی حتی بعد از شهادت سردار سلیمانی هم یک اثر فاخر نتونستیم ایجاد بکنیم نسبت به
حالا اون شخصیت سردار شهید سلیمانی. بله. در حقیقت ما حالا قبل از شهادتشون فیلم به وقت شام بود، این فیلم قلب رقه است، فیلم در مورد در حقیقت دو سه تا فیلم دیگه هم ساخته شده، ولی بالاخره واقعا
فیلمی که بخواد منطقه‌ای باشه و حتی بین‌المللی باشه و بره تو جشنواره بین‌المللی، حالا شما نسبت به جشنواره موضعی داشتید، اما عرض بنده اینه که بتونه بره و حالا رقابت نکنه اما خودش رو نشون بده، تا الان ایجاد نشده.
بله الان مثلا فیلم یوسف پیامبر علیه السلام رو در حقیقت شما میدونید مثلا که از بیشترین بیننده‌های تاریخ رو داره از نظر سریال، چون در تمام کشورهای مثلا جنوب شرق آسیا، شمال آفریقا و جای دیگه پخش شده. من با بین المللی که مشکل نداریم، ما میگیم آقا جشنواره هایی که مثلا کاملا مشخصه دارن جهدهی میکنن، جشنواره که میاد میگه آقا اگر در عوامل فیلم هم جنس باز نباشد اصلا تو فیلم رات نمیده فیلمو به مرحله رقابت، این خب معلومه برای بشریت چیز نقشه کشیده. خب من عرضم اینه، اونا رو دارم عرض میکنم. ما فیلمی که بتونه در حقیقت حرف برای گفتن داشته باشه، واقعیت اینه که فعلا نداریم. بله حرف شما درسته، ولی بازم میگم یعنی این یه بحث دیگه است. یعنی به نظرم مثلا اینکه آقا آسیب شناسی وضعیت سینمای ایران الان چه وضعیتی که مثلا ما بعد از شهادت حاج قاسم الان مثلا چند سال، 5 سال شد دیگه، ما چند ماه دیگه میشه 5 سال، اصلا هیچ پروژه شروع هم نشده که مثلا ما بگیم آقا فلان کارگردان مطرح سینمای ایران گفت آقا من این دیگه مثلا یکی از دلاوران و سلحشوران آقای حاج قاسم سلیمانی 500 سال دیگه اسمش تو کتاب تاریخ بچهای ما هست، چه ما باشیم و چه نباشیم، یعنی اصلا ربطی به مثلا موزه گیری ما نداره، به مثلا چه میدونم چپ و راست و بالا و پایین و رژیم و مثلا نمیدونم میگن نظام و غیر و غیره.
دقیقا.
ما آقای قاسم سلیمانی همچین شخصیتیه، ولی مثلا خب شروع نکردن دیگه، تصمیمی به شروع نگرفتن. این بس دیگه. واقعا
بسیار عالی.
اثر پروانه ای.
آیه عظیم‌زاده، به قول آیه فاروی، این که حتی حاج قاسم سلیمانی هم شاید 500 سال آینده هم اسمشون باشه توی کتابای بچه‌ها، چون این که نه به حکومت‌ها مربوطه نه به چیزی، اون که توی دل‌ها جای داره و هم داخل کشور خودمون هم در عرصه منطقه و هم در بعضی از کشورهای دنیا. حالا یه با توجه به حضور شما توی منطقه و خب این تجربه خوب شما توی مناطق مختلف عملیاتی محور مقاومت، نقش رسانه‌ها رو اونجا به چه شکل دیدید؟ از کسایی که اومدن برای مستند، خبرنگارانی که اومدن از الجزیره، از کشورهای دیگه، به خصوص آمریکایی‌ها که توی منطقه حضور داشتن، رسانه‌ای مثل بی بی سی و سایر رسانه‌ها، نقش اونها رو چطور دیدید؟ اگر بخواید یه مقایسه شاید کلی و کیفی بخواید داشته باشید با خودمون.
ببینید، من یه مطلبی رو بگم. گاهی اوقات ما هیچ چیزی رو تولید نمی کنیم که دیگه خب معلومه دیگه، آقا هیچ چی نیست دیگه، صفره دیگه، در مورد صفر که نمیشه صحبت کرد. گاهی اوقات ما تولید هم داریم، اصلا تو بخش پخش و انتشارش حتی خودمون هم داخل خودمون ها، داخل کشور خودمون نمیتونیم خوب عمل بکنیم
توی پخش و انتشارش.
آره، مثلا دوست من آقای محسن اسلامزاده، خب مستندساز دیگه، یه مستند تهیه کرده، شبکه افق پخش کرد، تمام شد. بابا الان وقتشه بچرخونید تو سایر شبکه ها،
چرا به نظر بچرخونید
توی فضای مجازی.
عدم اهمیت.
یه چیزی بگم، ما راستشو بخواین توی بخش رسانه، من نگاهم و برداشتم اینه که انشالله بتونیم یه نگاه همدلانه ایجاد بکنیم نسبت به مثلا انتشارش چه فرقی میکنه. شاید تو سطوح عالی سازمان خودمون این هست، ها من حسم میکنم، انصافا آدم صحبت میکنه هم میبینه، گاهی اوقات میاد تو بدنه میانی، میاد تو بدنه اجرایی مثل بنده، شاید این ضعف دیده میشه. اینی که میگید CNN، اینی که میگید BBC، حالا من مثلا انگلیسیاش و ورداشو در موردش صحبت بکنم، می اومدن ولی اون منطقه، من یک سال رو دقیقا توی فاصله 3-2 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی شبها هم می خوابیدم. من شبها هم اونجا می خوابیدم.
درست.
جایی که من می خوابیدم بقیه خبرنگاران می گفتن چون خبرنگار ایرانی خوابیده ما نمی خوابیم. یه هتلی بود 5 کیلومتر دورتر، یعنی فاصله 7-8 کیلومتری از مرز می شد، اونجا می خوابیدم. مطمئنم اگه می رفتم شب اونجا می خوابیدم، اون هتل یا می گفت آقا ما جا نداریم، یا تخلیه می شد دیگه، که به تب می گفت جا نداریم،
مورد هدف قرار بگیر اونجا.
حالا اون فرض ذهنی بود که نسبت به همون فیلم های هالیوودی به وجود اومده بود، وگرنه مارم نزد. شاید هدف نبودیم، شاید نمی خواست، وگرنه حضورمونه که مطمئنم می دونست. مطمئنم میدونست. ولی همین، در همین حد هم ببینید خبرنگار CNN به هر حال سفارت امریکا پشت سرشه، تمام قد. خبرنگار BBC سفارت امریکا، ولی خبرنگار BBC اون الان قسمت فارسی زبانش که خیلی مثلا به ما قرابت زبانی داره نزدیکتره، یک بار هم لب مرز نیومد، یک بار هم نیومد.
عجب.
خب الان مثلا من میگم توی ذهن مخاطب ما چقدر عظیم‌زاده توی فضای رسانه‌ای، ببین من خبر بودم دیگه، چقدر برای مخاطب من تونستم جا بندازم، من شخصی و من پشتیبانی، که آقا عظیم‌زاده 3 کیلومتری مرزه ها. یه موقعی هست، ببینید ما اینا رو تو دایره، من هم همکارامو میبینم هم خودمو میبینم، مثلا کنداکتور خبر 21 یک ساعته، آیا عظیم‌زاده ما فقط از تو ارتباط میریم، گزارش میدانی موشک اومده خورده، آتیش گرفته فلان پایگاه رژیم صهیونیستی، فلان شهر جنوب لبنان، به هر دلیلی پخش نمیشه، میره توی سایت دیده نمیشه. آیا این مثلا میگم فلان خبرگزاری که کانالش حالا تو فضای مجازی هر کانالی، تلگرام، اینستاگرام، هرچی، 2 میلیون بازدید داره، یه پیوندی هست اینو بدیم اونور پخش کنه؟ داستان مقاومت دیگه.
بله.
اینجا که دیگه اون رقابت به اون اسم بین رسانه‌های خودمون نباید وجود داشته باشه. الان خیلی دوستان عزیزی همین الان، چه 3-4 تا خبرنگار صدا و سیما، چه ان تا دوست عزیز دیگه که من میتونم اسم ببرم، که الان توی بیروت، جنوب لبنان، جاهای مختلف هستن. آیا ما میتونیم، آیا ما فکر این رو کردیم بیایم یه شبکه‌ای ایجاد بکنیم در حد حتی یه گروه کوچیک، که آقا ما 100 نفرمون، 50 نفرمون، 30 نفرمون اونجان، آقا این 30 نفر با هم کانکت شن، تعامل داشته باشن. آقا یه اتفاقی الان افتاد مثلا شرق لبنان، ما الان 50 نفر 60 نفر رسانه‌ای بیشتر اونجا داریم.
نه حالا این ارتباط زنجیره‌ای بین خبرنگاری خب جمهوری اسلامی لبنان یا سوریه فلسطین بوده یا نبوده اصلا؟
ببینید اگر بوده خیلی به زرس قاطع شخصی ایجاد شده. من الان مثلا با خبرنگار الجزیره، خبرنگار شبکه الجدید لبنان، شبکه العالم خودمون که به زبان عربیه، بله. شبکه العربی قطر، عرضم به حضورتون شبکه اسکای نیوز عربی که دفترشون توی امارات، اماراتی خیلی فکرشون خوب کار میکنه. ببینید رفتن با قرارداد بستن با اسکای نیوز انگلیسی، عربیشو خودشون توی دبی را انداختن. ببینید این کارا داره توی ابوظبی عزم میخوام. این کارا داره انجام میشه. الان مثلا من با اونا در ارتباطم. چقدر من به سیکل تشکیلاتی خودم میتونم این رو وصل بکنم؟ هیچی. ببین اینا ضعفامونه. یه نکته قوت بگم، دقیقا اون نکته قوتی رو که من توی رزمنده حزب الله میبینم که تو عدد نمیاد، اینو من بخش قبل یادم رفت بگم، سریع بگم. ببینید چیزی که تو محاسبات رژیم صهیونیستی امریکا هیچ وقت نیومده و نمیاد اینه که رزمنده حزب الله یه دونه کورنت میذاره دوشش، میره 1 کیلومتری 2 کیلومتری فلان پایگاه شلیک میکنه، با علم بر این که بالا سرش پهپاده، با علم بر این که زمانی که شلیک بشه در جا رهیابیش میکنه، رهگیریش میکنه، هدف قرارش میده. همین رو شما بذارید توی بچهای منها کنید، منو بذارید توی بچهای رسانه‌ای ما که یک اتفاقی میفته، بزنگا میره سر صحنه، اسلامزاده میره، معصومی فر میره، حسین پاک میره، معصومی فر، دکتر هادی معصومی فر توی موسل قشنگ چسبیده به نیروی عملیاتی میرفت جلو، راش میگرفت. اسرائیل اعلام میکنه رژیم صهیونیستی 3 تا نقطه تو زاهیه رو میزنم، بچه های ما میرن میشینن فاصله 500 متری 600 متری 300 متریش منتظرن بزنه به آن فیلم بگیرن. آیا CNN که این دلار پول میده، آیا الجزیره که این دلار پول میده، خبرنگارش تصویر بردارش میره این کارو بکنه؟ ببین در حد همین سوال ها، اصلا جوابش هم نمیخوام بگردم دنبالش. بچه های ما این کارو میکنن. حالا منی که مسئولیتی سمتی توی هر رسانه ای هر جای این کشور دارم، چقدر میتونم از این ظرفیت استفاده بکنم؟ اونم باز یه بحث عریض و طویلیه که باید
بسیار عالی. خب آید فاروی، از اتفاقات میدان آید عظیمزاده فرمودن اینکه خبرنگاران ما دقیقا تو همون خط مقدم هستن و برعکس سایر خبرنگار کشورهای دیگه، و اینجا این اخبار رو مخابره میکنن و بیننده ها میبینن و خیلی هم خوششون میاد چون در لحظه این خبر رو دارن. اما از اون سوی ماجرا بخوایم ما صحبت بکنیم، اونها میان فیلم ها و مستنداتی رو تولید میکنن، ایجاد میکنن، اون چیزایی که شاید هیچ کدومش توی میدان رقم نخورده، اتفاق نیفتاده، و بالعکس ما تمام اتفاقاتی که افتاده ایشو مخابره نمیکنیم.
ببخشید این لحظه من ذهن مخاطب اینجا چیز نشه، عذر میخوام وسط کلامتون هم از آقای دکترم عذر میخوام. اینی که اونها تو میدان هستن ها، ولی همیشه 100% لزومن لب صفر مرزه نیستن. ولی اگر خبرنگار الجزیره، خبرنگار سی ان ای یا چیزی اتفاقی میفته، تصویر میگیرن، به شدت توی فضای مجازی، به شدت توی رسانه‌شون اون یه دونه اتفاق کوچیک رو پخش میکنن و مخاطب من الان از بیرون ببینه برمیگرده میگه مثلا حسن عظیم‌زاده یه سال اونجا بود، کو آتیش، کو دود، کو موشک.
مشترک در حقیقت فرمایشات شما رو بخوام بگیرم، هم این فرمایشات که این در این نوبت فرمودید هم نوبت قبل، ما در بزرگ نمایی مشکل داریم، حتی میخوام بگم در همان اندازه نمایی هم مشکل داریم. دشمن از یک پیکسل یک تصویر بزرگ میسازه.
یعنی ما دنبال ریا نکردنیم؟
نه، ما بلد نیستیم نیا کنیم. چون واقعیت اینه که مثلا بعضی وقتا بدمون نمیاد، مثلا موردی که آقای عظیم‌زاده فرمودن که آقا امروز اگر یک در حقیقت شهرک نشین کشته میشه، به درک واصل میشه، اینو باید ما بزرگ کنیم نشون بدیم. از اون طرف هم اینه، اگر عظیم‌زاده‌ای هست و میره 7 ماله به مرز وان میسته، باید الان تو خیابون که میره همه بشناسنش. یعنی وقتی میگم تو همونی هستی که در مرز بودی، داشتی فیلم میرفتی، پشت سرت داشت مثلا پهباد میرفت، پشت سرت داشت در حقیقت مثلا انفجار بود، بعد میگه بله منم خودمم. پس اگر ما، اگر اسماعیل غول شهید میشود و همه میشناسیمش، قبل از شهادتش ما میشناسیمش، بالاخره ده تو حالا مثلا میشناسیم، به خاطر اینکه داره شبکه الجزیره برای اینا کار میکنه، تک تک خبرنگاراشونه داره بزرگ میکنه، تعظیم میکنه. خب ولی ما این کار انجام نمیدیم. یعنی ما از یه طرف در حقیقت بلد نیستیم که برای وضعیتی که برای دشمنانمون برای ما کار میکنن، علیه ما کار میکنن. عرض کردم یک مثلا یک نفر فرد مثلا مرگ مشکوک ایجاد میشه، کشور رو به هم میریزن، ولی ما اونجا الان صدها نفر به هلاکت میرسن، بلد نیستیم روی اینا کار جدی خوب انجام.
این راهبردش از منظر شما چیه در عرصه رسانه که ما بتونیم حداقل یه کوچولو نسبت به حالا هالیوود، نه اون چیزی که توی منطقه میتونه رقم بخوره رو پیش ببریم؟
من علتش رو اول بگم. علتش نخواهیم، من یک تعبیر دارم بهش میگم سندرم خط مقدم.
بله.
ما اولا باور نداریم اقلیتی راستش رو بخواییم، چون ما واقعیتش وقتی که توی صحنه نبرد هستیم، چون واقعا عاشق شهادت هم هستیم و عناصر مثل عظیم‌زاده اینطوری هستن و تصورمون اینه که همیشه اوضاع بر وفق مراد کسی هم شهید میشه، خب به آرزوش رسیده. ما اگه الان سربازی توی دکل توی مثلا پادگان 01 تهران بذاریم، خب اگه مثلا میگیم تو تا صبح نگهبانی بده، تا صبح خوابش نمیبره. ولی اگه همین فرد شما ببرید مثلا در خط مقدم حزب الله مثلا بزنید، احتمالی که سری راحت بگیره سلاحش بذاره زیر پوتینش بذاره زیر سش بخوابه خیلی زیاده. خب یعنی ما متاسفانه اینو داریم، یعنی چون در مواجهه 100% هستیم و در خط مقدم مبارزه در حقیقت مردم مستضعف و آزادی‌خواه جهان با نظام سلطه هستیم، یک مقداری دچار در حقیقت این سندرم خط مقدم شدیم.
عادی شده شاید.
آره، یعنی مثلا دیگه اینقدر درگیری زیاده که شاید مثلا این موضوعات برامون چیز نده. عرض کنم خدمت شما، من یه نکته بگم، ولی خدا کمک میکنه. ما الان سال پیش تو همین روزا، مثلا چند یه هفته قبل از این روزا، اسرائیل چه وضعیتی داشت؟ در دنیا بالاخره هیچ کس جرئت نداشت به بالای چه میگم چهره عکس اسرائیل سیویل بکشه. اصلا یعنی اصلا شما حق مثلا اینی که بخوای فکر کنی که به اسرائیل مثلا و رژیم صهیونیستی بخوای مثلا یک انتقادی بکنی تو ذهنت نبود. الان شما میبینی همین روزا داره چه کسانی چه افرادی تو دنیا دارن علیه تمام مقامات خارجی علیهشون موضع گرفتن، در حقیقت تمام رسانه‌های غربی دارن موضع میگیرن، رسانه‌های مردم اروپا، نمیدونم آمریکا، دانشجویان و اساتید. نکن کسانی ما ازن، اگه من شاید مثلا بگم اگه یک نفر یک سال پیش من میگفت مثلا مل گیبسون و نمیدونم ده ها بازیگر خارجی هالیوودی علیه اسرائیل موضع میگیرن، گفتم خب دیدی خیر باشه، اینا همشون اسرائیلی ان، نامه یهودی ان، نامه نمیدونم لابی یهودی پول میگیرن و اینا. ولی بالاخره داریم این جز یک عده از همین در واقع لجنهایی که توی مثلا کنگره بودن، واقعا حال آدم به هم میخوره که مثلا اینا، چون میدونید که این نتانیاهو از نظر روحی واقعا خالی کرده بود دیگه، اینو آوردنش تو کنگره، تو یک جلسه مثلا 40 50 بار بلند شدن 5 دقیقه براش دست دادن، گفتن برو آقا با آدم کشید ادامه بده. یعنی اصل ماجرا این بود. ولی شما میبینید تو خیابون ها، تو نخبگان ها، حتی آمریکا، میخوام این حال کشور دیگه مشخصه، شما در تظاهراتی که مثلا در اندونزی انجام شد چند میلیون نفر آدم اومدن. و میخوام میگم درسته که حالا ما ضعف داریم در حوزه رسانه، ولی بله. بعدم جبران کنیم، ولی خدا هم کمک کنه، اوضاعمون خوبه. من حالا چون آقای عزیزاده در مورد وضعیت حزب الله فرمودن، من میخوام بگم که وضعیت رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و دشمن ما الان به مراتب از ما بدتره، ولی خدا کمک کرده، خیلی شاید به کار و عمل ما برنمیگرده. حتما باید اصلاحات صورت بگیره، حتما باید در ساختار خودمون تجدید نظر کنیم، حتما باید یگانهای خودمون و نیروهای خودمون رو باز در حقیقت باز توانی کنیم و بهشون برسیم واقعا، و باید اونا رو بزرگ بداریم. و شما وقتی یک نفر عظیم‌زاده رو مثلا ببخشید عظیم‌زاده من جو از من تعظیم می‌کنی، تکریم می‌کنی، در حقیقت داری از کل بچه‌ای که تو این عرصه دارن کار می‌کنن تعظیم و تکریم می‌کنی و اونها رو در حقیقت.
من این مطلب رو بگم، ببینید همون بخشی رو که گفتم رزمنده حزب الله رو نمیتونه توی اون عددش بذاره، از همون جام ضربه می‌خوره، دقیقاً بچه‌های ما رو هم نمیتونه تو اون عددش بذاره. ببینید تصاویری، گزارش‌هایی، ما الان خبرنگارا رو الحمدلله والمنه پخش شدن توی جغرافیای لبنان، جایی رو نمیذارم. همین امروز آقای حسینی بای از نبتیه بود، آقای دلاوری از سور بود، گزارش‌های دیگه‌ای هم که ارسال میشه. ببینید من بحثم کلن روی اینه، ما باید هر روز به این که بهتر و بهتر بشیم فکر بکنیم. و اینی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی اگر تا دیروز ممنوعیت خبرنگار شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی این بود که مثلا به محدوده مرز بیاد، الان ممنوعیتش اینه که توی خود حیفا مثلا فلان جایی که هدف قرار گرفته نمیتونه بره کنارش لایو بره، برای اون ممنوع شده. این موفقیت بزرگ رسانه منه. ببینید دیروز یا پریروز بود توی شبکه ایکس یه پیغامی رو گذاشت خبرنگار شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، گفت تعدادی خبرنگار رو ارتش رژیم صهیونیستی چند متر به داخل لبنان، جنوب لبنان برد. دقیقا از واژه چند متر استفاده کرد. بعد آقای دانیل هاگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هر روز میگه نمیدونم بلیدا اشغال شد، فلان اشغال شد. اشغال صورت نگرفته، نفوذ صورت گرفته. نفوذ شاید 1 کیلومتر 2 کیلومتر شاید اصلا 3 کیلومتر هم توی خاک لبنان بوده، اما من باز سوال برای مخاطب میخوام ایجاد بکنم. فرض کنید شما فرمانده یک گروه، یک گردان، یک گروهان از ارتش رژیم صهیونیستی که شمال سرزمین‌های اشغالی، هم شما پناهگاه امن داری برای نیروهات، هم سامانه‌های گنبد آهنی رو، انواع سامانه‌های موشکی رو داری که از نیروهات محافظت بکنه. شما نیروتو میاری جنوب لبنان، جنوب لبنان که بارها با موشک و انواع چیزا زدی صاف شده، نیروت رو اونجا مستقر می‌کنی بدون جانپناه، بدون سامانه موشکی قابل قبول. هیچ عقل سلیمی این رو نمیخونه، ولی چیکار میکنه؟ از همون چند ساعت نفوذش یک فیلم تهیه میکنه، یه وقایع نگاری میکنه، این رو هم سعی میکنه منتشر بکنه با ابعاد مختلف، که دیگه به جایی میرسه دروغش که خبرنگار شبکه 12 خودش یا دستش در میره، یا دوست داشته، یا شاید تو بلند مدت هدفی داشته، به هر حال منتشر میکنه. من خودم مارون و رس، حدیقه ایرانی، باغ ایرانی، دیگه شده کف دستمون دیگه. وقتی میای روی ویرانه های اون آلاچیق ها که فاصلش 20 متر تا نقطه مرزیه، پرچم رژیم صهیونیستی رو میزنی، موبایل وقتی که میچرخه، اون مسجد، اون نمازخونه که به شکل قدسه اون رو نشون میده، چرا اگه تو دنبال چیز رسانه یه گنده میگردی، چرا پرچم رژیم صهیونیستی نمیبری اون بالا بزنی؟ چون تو تیررسه، چون میدونی اونجا بالاست، اینجا پایین، اینجا نمیبینتت، هر کاری دلت میخواد میکنی
چند و
این اگر تشریح بشه برای مخاطب من، متوجه میشه که آقا این پرچم فاصله 20 متری جایی زده شده که 9 ماه قبل تخریب شده، نه الان، 9 ماه قبل تخریب.
خب بسیار ممنون از شما جناب فاروی. در حد 2 دقیقه اگر جنبندی بفرمایید و اینکه نگاه ما نسبت به قضیه هالیوود یک مقداری بتونه تغییر بکنه، حتی از دیدگاه خود مقاومت، که بتونیم 4 تا اثر یالات خیلی هم فاخر نه، در حد محور مقاومت و منطقه بسازیم، چیه و چه راهبردی شما دارید؟
راهبرد اول این که باید واقعا به نظر من شرح صدر داشته باشیم، باید بدونیم اگر یک فردی بزرگ بشه برای ما هم خوبه، اگر آقای عظیم‌زاده‌ای بزرگ بشود، سید محمد حسن حسینی بزرگ بشود، ما بزرگ میشیم.
دقیقا.
اون مثل برادر ماست، مثل خانواده ماست. باید اینا رو بفهمیم که مثلا باید واقعا به این موضوعات فکر کنه مدیران محترم در رسانه. دو، به نظرم بحث من در جمعنی نیست، ولی نکته مهمی که واقعا عملکرد رسانه تو بحث لبنان واقعا خیلی خوب بود، به نظرم کار خیلی شجاعانه انجام شد، تشکر کنیم. و سه، حالا اگه بخوام من نکات خودم رو عرض کنم، بحث اینه که ما باید برای تصویرسازی و روایت حداقل این دوتا موضوع، یعنی آینده نگاری، فکر کنیم، چون آینده نگاری در حقیقت جهان اسلام اون رو میسازه. ما بله. تصویر الان از آینده جهان اسلام تو ذهن خودمون هم نداریم، چه روز بچه‌هامون. بله. باید تصویر بسازیم. آقا 10 سال دیگه قرار کشور ما چطور بشه، منطقه ما چطور بشه، تو جار ما برن فلسطین بیان، مثلا نمیدونم کارهایی که انجام شد. ما تعداد آثاری که در مورد آینده ساختیم، شام از کتاب‌ها بگیر تا فیلم‌ها، در همه موضوعات به 10 تا نمیرسه. یعنی شما مثلا کتاب زایور داری، فلان داری، یعنی کتابی که الان مثلا ساختید درباره آینده، در همه حوزه‌ها 10 تا، این خطرناکه، این خیلی خطرناکه. ببخشید، خیلی ممنونم که منم دعوت
کردید. عالی، بزرگوارید. ممنونم از جناب آقای حسن عظیم‌زاده، خبرنگار جمهوری اسلامی، همچنین آقای مصطفی فاروقی، کارشناس مسائل رسانه. زحمت کشید، تشوردید، استفاده کردیم. شنوندگان عزیز میتونید نظرات، انتقادات خودتون از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در جریان بگذارید. همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید. من سید محمد آقایان شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه. خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لال سحر میگفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه ها را آغاز کرده ایم. در ادامه این برنامه که از ساعت 14 آغاز شده است تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود.